بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. خب پس از اینکه علامه بیان کردن که مبدأ و مفیض همه ممکنات واجب الوجود به ذاته، وارد این شبهه خیر و شر شدن که اگر شما میگید مبدأ همه ممکنات واجب الوجود به ذاته، آیا شرور هم به حق تعالی انتصاب پیدا میکنه؟ اونها مبدأش حق تعالی است، واجب الوجوده. خب ادعی که ثنویه باشن اونها این شبهه رو داشتن که شر و خیر رو دو امر وجودی و متضادان میدونستن، اینا ضدانن و طبق قانون سنخیت علت و معلول نمیتونه یک مبدأ منشأ این دو امر متضاد باشه، چون لازمش این میشه که در اون ذات هم دو امر متضاد جمع بشه. خب پاسخی که از افلاطون نقل کردن این بود که ما وقتی که تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که شر و خیر دو امر وجودی نیستن، ضدان نیستن، بلکه یکیشون وجودی است اون خیر باشه و دیگری که شر باشه عدمی است، که حالا گفته می شود که اینها ملکه و عدم ملکه هستن، یعنی خیر ملکه میشه و شر عدم ملکه میشه، یعنی نسبت به موضوعی که شأنیت اون خیر رو دارد، اگر اون خیر نباشد ما بهش میگیم شر، وگرنه جایی که اصلا شأنیت اون امر وجودی و اونی که خیر ما مینامیم نباشه، دیگه اصلا اونجا شر اطلاق نمیشه. وقتی که عرضم به خدمت شما شر امر عدمی شد، خب دیگه طبق قوانین فلسفی اون علت نمیخواد، بلکه همون عدم العله برای او کافی هست. عدم العله علتون لعدم المعلول، دیگه ما نیاز نداریم دوتا مبدأ در نظر بگیریم، بگیم یکی مبدأ خیرات هست یکی مبدأ شرور. این پاسخی بود که افلاطون دادن. اما ما گفتیم این سوال مطرح میشه، خب چرا خداوند متعال عالمی را بیافریند که در او همین اعدام وجود داره؟ خداوند طوری عالم را میافرید که هیچ شری، ولو شما شر رو عدمی معنا میکنید، که شر رو عدم، حالا عدم هم باز این نکته رو هم بگیم که عدمی که ما میگیم میشه عدم مضاف دیگه، یعنی مثلا عدم الحیات گفتیم شر، یعنی عدم به یه چیزی اضافه شده، به یه چیزی نسبت به یه چیزی اضافه شده، وگرنه شر اون عدم مطلق اینجا منظور ما نیست. خب خداوند متعال یک جهان را به طوری می آفرید که اصلا این اعدام و شرور نبود. اینجا باید اون جواب ارسطو رو ما مطرح بکنیم، اونو زمیمه بکنیم که دیگه این شبهه از ریشه حل بشه، از ریشه خشکیده بشه، در ریشه خشکیده بشه. و لذا اینها به حسب ظاهر تو کتاب اینه که دو تا جواب در عرض هم هست، ولی اینها مکمل یک دیگر هستن. حالا اولین جواب افلاطون ما میگیم، میتونیم بگیم ناظر به بحث هستی بخشی است، و من بیان ارسطو هرچند که در ضمنش در ذیلش اونم به بحث هستی شناسی و هستی بخشی اشاره میکنه، ولی بیشتر فضای کلام ارسطو فضای حکمت الهی است، که ما الان سوالمون از حکمته که چرا خداوند جهانی نیافرید که عرضم به خدمت شما سراسر خیر باشه، هیچ عدمی در او راه نداشته باشه، که انو میخوام بگیم این خلاف حکمته، این با حکمت خدا سازگار نیست. ارسطو یه تقسیم بندی میکنه، میگه ما 5 قسم موجود میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که بگیم خیر محض باشه. حالا این خیر محض هم باشه، باز با همون توضیحاتی که من دیروز دادم، خیر محض نه این که یک وجودی باشد که هیچ عدمی در اون راه نداشته باشه. خب این فقط خداست، اما محضوان تو مخلوقات، تو ممکناته. و همین که شما از اون واجب الوجود به ذات آمدی پایین، دیگه اون همراه با عدمه، همراه با یک سری نداری ها هست. عقل اولم باشی 100 نیستی، 99 هستی. ولی ما گفتیم اون عدم رو اگر ما شر و خیر رو ملکه و عدم ملکه بدونیم، دیگه اون عدم اصلا شر نیست. چرا؟ چون اون شأنیت 100 رو ندارد که بخوایم بگیم که خب اینجا الان شأنیت الان یه خیری نیست و این شر. نه، اینجا همون به معنای همون عدم ملکه میگیم، یعنی یه وجودی باشد یه خیر محض، یعنی دیگه شر در اون راه نداره. یعنی اون اینجور نیست که شأنیت یه کمالی روی داشته باشد و اون رو نداشته باشه. نه، تمام کمالاتی که میتونه داشته باشه همه رو بالفعل داره. جبرئیل به دنیا میاد و جبرئیل هم مالا از دنیا میره، طبق حالا اون ظاهر بعضی آیات و روایات که بالاخره همه میمیرن. فصعق من فی السماوات والارض، بله، حالا مردن فرشته ها به چه معنات، اونم در ضمن خدمت و در جای خودش بحث بشه. حالا روایات هم میگه دیگه، میگه هم اون وقت عزرائیل همه رو جانشونه میگیره، بعد خودش تازه جانش رو خدا میگیره. حالا کار نداریم، حالا میخوام بگیم این جبرائیل اما وقتی که به وجود میاد تمام کمالاتی که باید داشته باشه دارد و همونها بعد ما مننا الا و له مقام معلوم. فرض کنیم جبرائیل 98 یا اگه همون عقل اول باشه 99، عرضم به خدمت شما این 99 به وجود میاد و 99 هست و دیگه درش تغییر و تحولی نیست. یا اگه 97 یک فرشته ای، این دیگه نمیتونه 98 بشه، نمیتونه 99 باشه، در اونجا تکامل اینا وجود نداره. این خود خیر محضه به همین معنایی که من گفتم، نه به معنایی که اینجا نداریم، ما نداریم، عدم نداریم. اما عدمی که اسمشو بخوایم بذاریم شر، اینجا وجود نداره. خب این یه حالته که خواهی این حالت آیا وجود داره؟ بله، ارسطو میگه بله، تو عالم عقول، تو عالم مجردات همینه دیگه، اونجا خیر محضه، اونجا هیچ شری وجود نداره. خب یکی مین که شر محض باشه، شر محض باشه، هیچ خیری وجود نداشته باشه، اینم یه حالت. دیگری این که خیر غالب باشد و شر قلیل باشه، یعنی یک نظام آفرینشی است که خیرش غالبه و شرش قلیله. این سه حالت. حالت چهارم برعکس اینه که شرش غالب باشد و خیرش، عرضم به خدمت شما، قلیل باشه. نقطه مقابل اون میشه. و حالت پنجم این که برابر باشن، مساوی باشه. خب این که خیر محض باشه که این خب خیلی با حکمت خدا سازگاره دیگه، بهتر از اون دیگه نمیشه دیگه. این که خب اولین که حکم با حکمت خدا سازگاره، ثانیاً خدا این وجودم داره اما عالم عقول مجرد. خب او حالتی که خیر غالب باشد و شر قلیل باشه، اون چی؟ آیا اون رو خداوند بیافرینه یا نیافرینه؟ آیا اون وجود داره یا وجود نداره؟ هر دوش باید بحث بشه. خب میبینیم که خب اگه خدا اینو نیافرینه، اینو نیا با همین توضیح که یعنی این دیگه نمیشه صد، اون ببخشید از حیث خیرات، نه از حیث حال اون، از حیث خیر نمیشه مثل عالم عقول صد باشه، یه امکان صد وجود نداره. فقط این امرش دار مدار اینه که یا این آفریده بشه، که اگه آفریده بشه یعنی خیر کثیر آفریده شد و این خیر کثیر همراه دارد با خودشی یک شر قلیلی را، یا اینکه کلا این آفریده نشه. خب اینجا میگه حکمت خدا اقتضا میکنه اینه بیافرینه، چون اگه نیافرینه معناش چیه؟ معناش اینه که شر غالب ها، اون شر قلیل وقتی که خدا نیافرینه اون شر قلیل دیگه نخواهد بود، اما اون خیر کثیر که نباشه یعنی چی؟ یعنی اونا میشن شر دیگه. اصلا شر یعنی چی؟ عدم الخیر. خب حالا شما اگر این بگید چنین نظامی رو خدا نیافرینه، خب او شر و قلیل دیگه نیست، اما او خیر کثیر هم نیست دیگه، میشه شر کثیر، نقطه مقابل میشه خلاف حکمت. پس خدا باید این رو بیافریند و در نتیجه اون حالت مقابلش هم دیگه وجود نخواهد داشت که بگید شر غالب هست و خیر عرضم به خدمت شما قلیل باشه، چون اون خلاف حکمته، اون خلاف حکمته. حکمت اون ترجیح عرضم به خدمت شما چی هست؟ ترجیح مرجوح بر راجحه، که این با حکمت الهی سازگار نیست. خب حالا آیا اون نظام کدوم نظامه؟ نظامی که خیرش غالب هست و شرش چی هست؟ شرش قلیل، از اون همین عالم ماده هست. که خب نکته‌ای که در مورد عالم ماده باید ما توجه کنیم که اینجا خیر صد درصد خیر امکان نداره، چون عالم تزاحمات. بالاخره این گوسفنده باید علفه رو بخوره، یا باید گوسفنده باشه یا این علفه، نمیشه هر دو باشه که. ها گوسفنده هم با شما یا گوسفنده رو باید نگه دارید یا این علفه رو، نمیشه که با هم تو باش هم تو باش. اگه هم اون بوده هم اون میشه، همون خیر محض. اینجا تزاحمه، این گوسفنده علفه رو میخوره و وقتی علفه رو میخوره میشه اون عدم علف شر. اینجا عالم تزاحم هست، نمیشه این اون تحول و حرکت و تغییر و تحول که اینجا وجود داره و تزاحمی که هست نمیشود در اینجا خیر محض باشه و خیر 100% باشه. لذا اصل این که این امکان ندارد، ازم به خدمت شما، اصل این که امکان نداره اینجا خیر محض، این آدم میتونه ارزم به این روشنی برای خودش استدلال بیاره و برهان بیاره. اما بخواد حالا بگه این دنیا رو بخواد بگه خیرش غالبه، خب اینه چجوری میخواد مثلا بفهمه؟ آیا با مراجعه به این موارد و مصادیق بیاد یکی یکی تک تک عالم ماده رو بخواد مطالعه کنه، ارزم به خدمت شما بررسی بکنه؟ یعنی از پایین بخواد بره به سمت بالا، از نگاه از پایین به بالا داشته باشه، بیاین پایین رو تحلیل بکنه، بعد به نتیجه برسه خب اینا که خیرش غالبه، بگه خداوند متعال پس اینجا کار حکیمانه انجام داده، احسن به خدا که کار حکیمانه انجام داده. خب این واقعا امکان نداره، چجور ما خواهیم ماجی تحلیل بکنیم؟ بلکه هرچی خرد ما میشیم تو عالم ماده با این فهم محدود ما، اون بعضا انسان وحشت میگیره و هی این چیزا زیر سوال میره. بعد از اینجا باید از بالا انسان بیاد به سمت پایین و غیر از این راهی وجود نداره. حالا مگر مثلا انسانهایی باشن مثلا انبیا اولیا که اونها عرضم به خدمت شما احاطه دارن به تمام، به اذن الله احاطه دارن به تمام جوانب عالم هستی، همون چیزهایی که ما بیفایده میدونیم اونا حکمتشو میدونن، همون چیزهایی که ما بعضا شر میدانیم اونا خیر میبینن و خیر میدانن. بله بعضی چیزها میبینیم از نظر ما شر، ولی همون برای ما خیره. خب اونا بله، ولی ماها با این علم محدودمون، مثلا بابا از نگاه فلسفی به خودش ما باید بیان، فلسفی که اصلا رو جزئیات نمیتونه مطالعه کنه، اصلا برهان بر جزئیات آوردن این عرضم به خدمت شما خودتو شرایطی که برای برهان گفتن نمیشه اصلا برهان آورد. و خب استقراء تامم که واقعا ممکن نیست. لذا اینجا باید از بالا به سمت پایین انسان نگاه کنه که اگر شما خدا را اثبات کردید، برهان برش دارید و صفات خدا را عرضم به خدمت شما اثبات کردید، خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حکیم است، خدا علیم است، تمام این را اثبات کرده، این به شما چی میگه؟ این به شما میگه آقا این هر این عالم ماده خیر غالبه و شرش قلیله، ولو من نتوانم بفهمم در جزئیات، نتونم عرضم به خدمت شما تحلیل بکنم، نتونم بررسی بکنم، نتونم، ولی او برهانه هست، اون برهانه هست. اینا اگر من تو مورد عرضم به خدمت شما بیام، اون عرضم به خدمت شما اون مورد تأکید رو برهان میکنه. مثلا میگم یه مورد تحلیل بکنم، اینو که شما شر میدونستی، ببین این چه خیری بوده، یه آپاندیسی که شما قبلا میگفتی آقا هیچ فایده ای نداره، طرف میدیدی یه عمل کلیه داشت، میگه آقا دکتر خدا پدرت بیامرزه، حالا آپاندیسی هم طوری نبوده، حالا شما که زحمت میکشی او آپاندیس هم بعد، حالا بعدا گفت آقا این آپاندیس هم چیه، الان میگن همین هم فایده داره. خب اینها خوبه، اینها خوبه، برای اینکه اون باور انسان را تقویت میکنه، اون برهان انسان را تقویت میکنه. ولی اگه بخواد آدم برهان کنار بگذاره، اون نگاه از بالا را کنار بگذاره، بخواد خرد بشه تو این موارد و تو این مصادیق و تو این عرضم به خدمت شما اینها، اون واقعا انسان میمونه. و خیلی اگر بگیم نمیمونه، خیلی انسان های معمولی میگم خیلی مشکل هست عرضم به خدمت شما. حالا بعضا من میگم که اگه ما بخواییم نسبت به نظام، هم نظام جمهوری اسلامی هم اگه واقعا بخواید آدم تحلیل بکنه، با تنچین مثلا برای خودش، وگرنه شما مثلا بخواید روی جوانب این نظام هم خود وارد بشی، تو مقام بحث دارم میگم، وگرنه خب اون به عنوان مثلا توی فضای علمی که کسانی باشن قدرت فهم داشته باشن، آقا شما میگه بر اساس همون قوانینی که مثلا در عالم شناخته شده هست و ملاک کارآمدی تو نظام‌های سیاسی و توی مثلا فلسفه سیاست، میگه آقا این نام ملاک‌های کارآمدی است و شما اینها رو مثلا بر شما رو یک کسی علم سیاست خونده باشه یا فهم سیاسی داشته باشه، بگه ها پس این نظام کار آمده. ولی الان شما بخواه برای معلوم میتونی شما حرف بزنی از خوبی این نظام برای مردم، مثلا صحبت کنی، دفاع بکنی، مردم عادی آه چی میگی، این مرغشه، آه اون نمیدونم گوشتشه، اون اجاره خونشه. این موارد واقعا وقتی انسان تو موردی، حالا بنده خودم هم شما هم شاید تجربه داشتید، مثلا موردی آدم وارد میشه، عرضم به خدمت شما، میبینه که میمونه از باب اینکه بعدا اونها ها، نه اینکه آدم، ما اطلاعات هم ممکنه شما وسیع داشته باشی، اما اون طرف عرضم به خدمت شما اون قدرتی نداره، قدرت تحلیل رو نداره. اما اینجا اگر که از بالا انسان بیاد، خب مثلا یه رهبری این چنینی مثلا در رأس نظام است، از نظر علم، از نظر مدیریت، از نظر تقوا، از نظر ساده زیستی و تمام اون کمالاتی که واقعا یه رهبری بخواد داشته باشه، این در وجود ایشون هست و به عنوان میتونیم بگیم مثلا بی‌نظیر، حالا به اعتراف هم دوست هم دشمن ارزم به خدمت. خب این از اون جهت، یا اون قوانین رو انسان ببینه، قانون اساسی رو ببینه با قوانین اساسی دیگر مثلا مقایسه کنه، یعنی اون منش، اون عرضم به خدمت شما، یا مثلا این نظام باز مثلا با بخواد تحلیل های مثلا از مفاهیم دینی هم استفاده کنه، مثلا چقدر خون پاک شهیدان پای این انقلاب عرضم به خدمت شما ریخته. حالا این دیگه بخوام شما خودتون بپرورونید که من دارم چی عرضم، من از وقت کلاس من نگیرم. برها اینم توی نظام اگه انسان هنچه دیدی داشته باشه، که ما بنده خودم برای خودم عرضم به خدمت علاوه بر این کار اونها رو دارم، عرضم به خدمت اون جنبه هایی که میگم، حالا تحلیل های نمیدونم برو کتاب مثلا طرف من طرف مثلا دانشجو بوده، مثلا ازم درس دانشگاه خونده، ازم به خدمتشون میگیم آقا این کتاب صعود 40 ساله رو اینو شما برو بخون، اینا همه طبق آمار بین المللی نوشته شده، دیگه شما چی رو قبول داری؟ علم رو قبول داری؟ نظامات عالم رو قبول داری؟ این طبق اون نوشته شده، ببین چی نوشته، شما ردش بکن، اصلا حاضر نیست بخونه. خب با این ما چجوری بخوام ارزم به خدمت شما بحث بکنم؟ در کنار که اینا هست، میگم آن این جنبه ها هم انسان دقت بکنه، اون وقت میتونه همین نگاه رو داشته باشه که این جمهوری اسلامی خیر غالب دارد، ولی انشاءالله این شر قلیلش هم به زودی زود برطرف بشه. خب حالا اون فروز دیگه هم دیگه روشن است دیگه، ارزم به خدمت شما که اونها هم خلاف حکمت هست. عمده این که ما عالم ماده را تحلیل بکنیم که ارزم به خدمت شما این تحلیل رو داشته باشیم، نگاه از بالا و بعد البته یعنی برای مردم انسان بخواد بیان کنه، اول این نگاه از بالا رو داشته باشه، بعد وقتی برای مردم صحبت میکنیم از این حکمتی که مثلا توی امور عالم هستی هست و به مرور علم بهش رسیده، خب براشون خیلی تقویت میشه. یا اون نگاه هایی که امامان علیهم تو روایات مثلا آمده، مثلا یه چیزهایی عرضم به خدمت شما به حسب ما این خلاف حکمت هست، بعد میبینیم مثلا تو روایت میگه این حکمتش چیه، این حکمتش مثلا به خدمت شما چیه، یا این عدالتش مثلا چیه، یا طرف مثلا اون نگاهی که مثلا ائمه داشتن، مثلا بعضی مشکلاتی که برای افراد پیش میومد، حتی اینم متاسفانه تو فضای رسانه‌ای ما اینم از این مفهوم قرآنی است، ما اصابکم من مصیبت انتا بما کسبت ایدیکم، آیات متعددی بر این دلالت، ولی خب متاسفانه تو فضای رسانه اینم الان چیز کردن دیگه، خیلی طوری مطرحش کردن که آدم نمیتونه به راحتی مثلا تو بعضی فضاها بیان کنه، مثلا آقا این کار شما کردی به خاطر اون اشتباهی است که کردی، اینجا این مشکل داری به خاطر اونه، پس این ریشش توی مسائل خودته، به ما کسبت ایدیکم هست. اینا ما هم میگم تقویت میکنه، وگرنه تو فضای برهان اگر انسان بخواد زود به نتیجه برسه همین نگاه از بالا به پایین باید داشته باشه. حالا این بخونیم ارزم به خدمت شما. قالت سنویتو، سنویه و دوگان پرست ها اینجوری میگن، دوگان پرست یا اونه کسانی که عقیده دوگانه این عقیده دارن که و حالا دوگان پرست شد دوگان انگار بگیم، چون اینا هم خودشون مثلا حالا اگر تو فضای زرتوش همین باشه اینا هم ضد اون اهریمن هستن، حالا با همون دوگان انگار بگیم. ان فی الوجود خیرن و شرن، در عالم هستی هم خیر هست و هم شر، و هما متضادان، اینا متضاد یک دیگرن، خیر و شر ضد هم هست، لا یستندان الا مبدأ واحد، اینا نمیتونن به مبدأ واحدی مستند بشن. فهناک مبدأان، مبدأ الخیرات که اهورامزدا باشد، و مبدأ الشرور ارزم به خدمت شما کما اهریمن باشه. خب البته این دوگان انگاری فقط توی فضای زرتشت نیست، در آیین‌های دیگر هم هست. و عن افلاطون فی دفعه، حالا علامه مستقیم به افلاطون نسبت نداده، میگه از افلاطون نقش شده در دفع این اشکال، ان نشر عدم و شر عدم است، ول عدم لا یحتاج الى علت فیاض، عدم نیاز به علت فیاض و علت هستی بخش ندارد، بل علته عدم الوجود، بلکه علت این شر عدم الوجود، همون عدم العله، عدم الوجود این همون عدم العله. خب این کبرا صغرا چی؟ این شر عدمه چی؟ کبرا رو قشن بیان کردید، ول عدم لا یحتاج الى علت فیاضه، بل علته، خب این صغرا، وقد بین الصغرا یا بین الصغرا به امثله جزئیه، حالا بین دیگران تبیین کردن یا خودش تبیین کرده، اینه تو پاورقی ها یه طوری داده که انگار دیگران اینو توضیح داده، وقد بین از صغرا بیان شده، تبیین شده صغرا، اینکه شر عدمه با یک مثال های جزئی، کلقت الذی هو شرون، هو شرون مثلا مثل قتلی که اون شر است به عنوان مثال. فان الشر ليس هو قدرت القاتل علی، چون شر اون قدرت قاتل بر اون قتل نیست. فانه کمال لا، این قدرت یک کمال است برای این قاتل. ولا حدت السيف مثلا و صلاحيته للقتل، و نه اون تیزی شمشیر هم اونم شر نیست، چون اینکه صلاحیت دارد ارزم به خدمت شما اون سیف برای بریدن اون هم شر نیست. فانه کمالون فی، اینم یک کمالیه برای او و فواید دارد. ولا ولن فعال، ولن فعال رغبت المقتول من الضربه، این که گردن مقتولم منفعل میشه از ضربه قاتل این هم شر نیست. فانه من کمال البدن، اینم کمالیست برای بدن، بدن کمالش به اینه که نرم باشه. فلا یبقال شر الا بطلان، بطلان و حیات المقتول بزاله، شر پس باقی نمیموند برای شر مگر چی؟ مگر این بطلان باطل شدنه حیات مقتول بزاله به اون قط و هو امرون عدمیون اون، و این بطلان حیات یه امر عدمی هست. و علا هذا القياس في سائر الموارد، سائر موارد هم همجوری میتونی قیاس کنی و بفهم. و عن ارسطو، از ارسطو اینجوری نقل شده، ان الاقسام خمستون، پنج تا قسم داریم. ما هو خیر محض، اونی که خیر محض، ما خیره کثیر و شره قلیل، اونی که خیرش کثیر و شرش قلیل، ما خیره و شره متساویان، اونی که خیر و شرش متساویه و ما شره کثیر و خیره قلیل، اونی که شرش کثیره و خیرش قلیله و ما هو شر محض. و اول الاقسام موجودون، اولین قز که خیر محض باشه موجود است. کل عقول المجرده، مثل عقول مجرده، التي ليس فيها الا الخير، تو عقول مجرده فقط خیر هست، شر وجود نداره. و کذا القسم الثانی، همچنین قسم ثانی، قسم ثانی چیه؟ اونی که خیرش غالبه و شرش قلیله. کسائر الموجودات المادیه، مثل سائر موجودات مادی. سائر به اونجا معنی جمیع، جمیع موجودات مادی، التی فیها خیرون کثیر، درش خیر کثیر هست. به نظر الى نظام العام، خیر کثیر هست با نظر به نظام عام، یعنی به طور جزئی نگاه نکن، کل عرضم به خدمت شما کل نظام را ببین، به حسب کل نظام میبینی خیرش غالب است، خیرش غالبه. که یه وقت آیت الله جوادی آملی حتی در مورد انسان ها هم تحلیل میکردن، ما بخواییم مثلا خیر غالب رو در مورد انسان ها که گفتیم بیشترین شرور هم در همین انسان ها وجود داره، خیر غالب رو بخواییم تحلیل بکنیم، یکی فقط کمیتی نبینیم، تعداد رو نبین، تعداد انسان‌های خوب رو نبینیم، بعد بگیم حق یه قلیل ما یشکرون، قلیل ما یؤمنون، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یؤمنون. میگه قرآن چی میگه؟ میگه اکثرا ایمان نمی آورن، اکثرا. خب او کیفیت هم ببینید، شما یک امیرالمؤمنین رو بگذار در یک کفه ترازو، تمام ثقلین رو بذار در کفه دیگه، اون سنگین است که قابل مقایسه نیست. اون ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خب ضربش که از عبادت الثقلین بالاتر باشه، خود اون صاحب ضربه هم از همه بالاتره. حالا اینم اقبال حضرت امام تو چهل حدیث میگه، اینم اختصاص به اون ضربه نداره، تمام کارهای امیرالمؤمنین همین جوریه. لذا میگه که اگه تمام جن و انس همه با هم جمع بشن بخوان یه الله اکبر امیرالمومنین رو بگن، عرضم به خدمت شما نمیتونن بگن. لذا شما ببینید مثلا تو فضای روایات ما غایت خلقت رو همین چهارده معصوم حدیث شریف کسا رو ملاحظه کنید، من ما خلقت و سماعا مبنی یا بلا عرضن، اون تعابیری که داره الا برای اینا آفریدم، بقیه در توفیل اینها دارن زندگی میکنن به یمنهی رزق الورا و به برکتهی ثبتت الارض و السما، این تعابیری که تو زیر هست و اینها. خب این خب تحلیل فلسفیش اینه، به کیفیت هم شما نگاه بکن. حالا از اونا بگذریم، یکی مثل سلمان به وجود میاد که تالی تل به معصوم از سلمان و من نا اهل البیت، مثل ابوذر به وجود میاد، ابوذر من نا اهل البیت. و یکی هم ایشون میفرمودن نسبت به زمان ظهور هم شما لحاظ بکنید. اون زمان ظهور انسانهای زیادی ارزم به خدمت شما، اونها میان در صراط مستقیم و درجاتی از کمال را طی میکنن عجیب و غریب. اونا دو همه اگر نگیم بسیار، یا تعابیری که تو روایت هست تعبیر مؤمنان میگه، همه امام زمان در هر نقطه عالم سخنرانی میکنه. ها ظاهر روایت، حالا اینه مثلا بیا ما تفسیر بکنیم به این ارزم به وسایلی که الان به وجود آمده، مثلا نمیدونم اینترنت و که حالا اینجا صحبت میکنی چون اینجا طرف هم دیگر رو میبینند و تماس تصویری و نمیدونم گفتگوی زنده و اینها، ولی ظاهر روایت اینه که نم بدون وسیله هست. ارزم به خدمت همون مقامی که قرآن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، مؤمنون میگه کارهای شما را میبینه، پیامبر میبینه. حالا اینجا میگه مؤمنون به این مقام میرسن که امام در هر نقطه عالم سخن را میکنه، امامو میبینن. از حیث کمالی اون روایات که میگه دست بر سر بشر میکشه و عقول اونها ارزم به خدمت شما میاد، خب اینها را ما لحاظ، لذا به حسب اون زمان ظهور و به حسب کیفیت که ما نگاه کنیم، باز میبینیم ارزم به خدمت شما خیر تو همین فضای انسانها هم خیر غالبه. حالا گفتم اینا همون میشه تحلیل های پس از اون برهان، از بالا که نگاه کنیم بعد اینها را هم که زمین بکنیم تأکید میشه. خب بله، حالا منظوری که این باید ما در کل ببینیم، نه که فقط مثلا ما زمان جنگ جهانی اول ببینیم این چه عالمیه، این چه دنیاییه، یا من خودم رو ببینم بگم این چه دنیاییه، این چه خداییه. نه، کل نظام عالم هستی را ببینیم ازم به خدمت شما. فعل نفید، حالا این چرا میگید وجود دارد؟ حالا اونا چه دیگه ایشون نیوول که ما گفتیم اینجا اصلا امکان ندارد، باید اینجا تضاحم وجود داره. فعل نفی ترک ایجادهی شرون کسی را، تو ترک ایجاد خلاصه این حالا بگیم نظام مادی یا اون بزنیم به سائر، شر کثیر هست. چرا؟ چون شما وقتی اینو نیافرینی، خب یعنی اون خیر کثیر رو نیافریدی. خیر کثیر این عدم میشه ارزم به خدمت شما شر کثیر. خب شر کثیر ما با حکمت نمیسازه. و اما الاقسام و ثلاثه الباقیه فهیه غیر موجوده، دیگه اون سه قسم باقی موجود نیست. اما ما خیره و شره، به نگاه خود ارسطو از بالا به پایینه، میگه اون این ستای دیگه وجود ندارد، برهان میاره. اما ما خیره و شره متساویان، فان فی ایجاده ترجیحا بلا مرجح، اونی که خیرش، اون نظامی که خیر و شرش برابر باشه، این در ایجادش ترجیح بلا مرجحه. های ترجیحی نداره، ترجیح بلا مرجح حالا بگید محال است. ترجیح بلا مراجع محال است، یا منظور محال است این محال ذاتیه، یا نسبت به حق تعالی محاله که او نسبت به اون حکیم ترجیح بلا مراجع نداره، بلکه گفته میشه محال است، نه نسبت محال وقوعی نیست، محال ذاتیه، اصلا از یک فرقی نمی کنه هر فاعلی باشه. میگن هر فاعلی، من بالاخره اگر دوتا اصلا علت قایی رو بعضی اینجوری استدلال میارن، چرا شما میگید من نیاز به علت قایی داریم؟ میگه خب نسبت من به فعل و ترک برابره، چی میشه که من میام طرف فعل رو انتخاب میکنم یا طرف ترک رو انتخاب میکنم؟ خب اینا که با هم برابره، من نسبت تساوی با اینها دارم به حسب اون همون برهان امکانه که شما میگید، اینجام جاری میشه دیگه، هیچ کدوم از من نباید صادر بشه. او علت قایی میاد اینو ترجیح میده. حالا ولی اون علت قایی که این فاعل در نظر میگیره چیه؟ یک جهت حکیمانه نباشه، بالاخره به حسب خودش، به حسب فکر خودش، سطح فکر خودش، اینو برای خودش خیر میبینه و لذا ترجیح میده بر ترک. این بچه بالاخره از این سرسره بازی اون لذتش رو میبینه و لذا سرسره بازی رو انتخاب میکنه. حالا شما این چه فایده ای داره؟ اون در حد فهم او بالاخره یه جنبه ای دیده است که اینو بر او ترجیح داده. حالا ما بحثمون اینه که مرجحی میخواد، اما مرجح حکیمانه باشه اون بله، اون نسبت فقط به خدا هست. و اما ما شره کثیر و خیره قلو و خیره قلیل، اونی که شرش کثیر باشه و خیرش قلیل، نفی ایجاده ای، این دیگه بدتر، ترجیح المرجوه علی الراجح، این ترجیح مرجوه بر راجح، یه چیزی که رجحانی ندارد بر یه چیزی که عرضم به خدمت شما رجحان داره، این مقدم بشه، این که دیگه خیلی بدتره. و اما ما هو شره مصف امره واضح، آقا شما اونجایی که متساوی بود رو قبول نکردید، اونجایی که خیر قلیل داشت قبول نکردید، خب دیگه اونجایی که شر محضه به طریق اولا. حالا این ذیل کلام ارسطو، این به نظر میرسه که ارسطو هم شر رو عدمی میدونه، یعنی اون نگاه افلاطون داره به اضافه یو این حرفا رو میزنه. چرا؟ چون میگه و بالجمله لم یستند بالذات الالا الا خیر المد و خیر الکثیر، و به طور خلاصه مستند نیست بالذات، یعنی حقیقتا به علت، مگر خیر محض و خیر کثیر، اون خیر محض تو عالم فرشتگان، اون خیر کثیر تو عالم ماده. و اما شر القلیل که در همون خیر کثیر وجود داره، فقد استند الیها به عرض الخیر الکثیر الذی یلزمه، این مستند از شر قلیل به علت اون در عرض خیر کثیری که یلزمه، یلزمه این خیر کثیر اون شر را، خب این به عرض میگین مجازن استناد داره. خب مجازن استناد داره یعنی حقیقتا استناد نداره. خب در چه فضایی شما میتونید بگید مجازن استناد داره؟ در جایی که شر عدم باشه. اگه شر عدم باشه، عرضم به خدمت شما، شما میتونید بگید این علت حقیقی نمیخواد. خب مجازن بگو خداوند خیر کثیر رو خواسته، اراده کرده، آفریده، اون خیر کثیر هم که این لازمه رو داره، این شر رو داره، بلعرض بیا مجازن نسبت بده این شر رو هم به اون مبدع. اما حقیقتا وقتی این عدمه، حقیقتا که علت نمیخواد، حقیقتا که مبدع نمیخواد. پس از این که ایشون تو کلامش داره استناد شر رو به مبدع مجازی میدونه، میگه به عرض الخیر، یعنی اونجا به ذات، اینجا بلعرضه. از شما حالا اینجا بلعرض، به عرض الخیر یعنی مثل همون جرال میزاب، اونی که از حقیقتا جریان داره آبه، اما از اون جهتی که این ناودان از محل جریان اون آب هست، شما میگی اون خود ناودانه جریان داره. اونی که حقیقتا به مبدع مستنده، اون وجود است که همون خیر باشه، اون از افاضه حق ناشی میشه، این شر اصلا عدمه به او حقیقتا، اما چون همراه اینه، ملابسه با اینه، لازمه این خیر کثیره، لذا اینم شما بیای اسناد بده به اون مبدا. اما توجه داشته باشه که یه اسناد مجازی هست، اونجا از چون که آب جریان داره میگی ناودان جریان داره، اینجا چون این همراه خیره و اون خیر و خدا خواسته، بگو خداوند این شر رو هم اراده کرده. لذا این ذیلش ازم به خدمت شما استفاده میشود که اون جنبه کلام افلاطونم اینجا در بیان ارسطو لحاظ شده. خب این بحث فصل سوم. اما فصل چهارم درباره صفات خدا بحث میکنه. اول اینکه تقسیم بندی صفات خدا، اثبات صفات خدا و کمالات خدا به طور کلی، یعنی شما یه وقت هست رو صفات تک تک بحث میکنی، علم رو بحث میکنی، معنا میکنی، ارزم به خدمت برهان برش میارید، وقت نه به طور کلی میخواد که همه کمالات رو حق تعالی دارن و حالا همه کمالات رو داره به چه نحو اونها رو داره؟ آیا جدایی از ذاتش هست؟ آیا صفاتش قدیمه؟ صفاتش حادثه؟ آیا اصلا صفت داره؟ کمال داره؟ و اگر دارد اون کمالات چه نحو تحققی در مورد حق تعالی دارد؟ خب اولین تقسیم بندی که علامه بیان میکنن در مورد صفات خدا تقسیم بندی هست، میگن صفات تقسیم میشن به صفات ذاتی و صفات فعلی. حالا اینها رو دیگه شما در عقایدم خوندید، ولی خب یه نکته انسان توجه بکنه اینه که حالا مثلا این تقسیم بندی رو که ما برای صفات خدا میکنیم، مثلا یه وقت به ذهن نیاد که اینا مختص به خداست، نه، این در مورد صفات هر موجودی قابل طرح. مثلا صفات ذاتی، صفات فعلی، میگه صفت ذاتی اون صفتی است که خود ذات کافیست برای اینکه اون متصف به اون صفت بشه، لازم نیست یه غیری را وجودش رو فرض بکنی. مثل ارزم به علم، خدا خودش باشد و خودش هیچی نباشه، هیچ وجودی رو فرض نکن غیر از خدا. میتونی بگی خدا عالمه، حالا عالمه به خودش، حالا مثال ساده که بالاخره روشنش و علامه زده، خدا علم به خودش دارد. اما اگر صفتی باشه که برای این که بخوام بگیم خدا متصف به اون صفت هست، باید یه غیری رو فرض بکنی وجودش را، خب میشه صفت فعلی. خب بخوای بگی خدا خالقه، باید یه آفریده ای باشد، یه موجودی به عنوان آفریده باشه، اون هم خدا خالق او هست. خدا تا اگه اون فرض اون وجود نکنه نمیتونه خدا خالقه. حالا اینا که میگن
علم هم نمیتونیم بگیم،
بله
تو علم هم میتونیم بگیم یه معلومی باید باشه که خداوند عالمه، عالمه به اون معلوم باشه.
خب همون اون الان اون تو ادامه میاد، اونا میشن صفت ذات اضافه، فرق میکنه بحث. حالا اون تو ادامه میاد روشن میشه، حالا من اینجا دیگه دوباره توضیح ندم. اون فرق میکنه، این که ما الان من تو تعابیر سعی کردم دقیق بگم، میگیم فرض وجود، فرض وجود چیزی غیر از ذات لازمه. شما الان خالق ارزم به خدمت شما، باید یه وجودی جدای از ذات، جدا که میگیم منظور غیر از ذات، سوای ذات فرض بکنه، بگه خدا خالق او هست. اما خدا خودش باشد و خودش، هیچ موجود دیگری نباشد، هیچ موجود دیگری فرض شما نکن. خب میتونید به خدا علم در نظر بگیرید، خدا به خودش علم داره، حتی میتونید بگیرید خدا به غیر خودش هم علم نداره، اون علم پیشین، علم پیشین خدا. خب حالا چیلی؟ پس اینجا فرض غیر لازم نیست بکنید، وجودش ها، وجود نه، اون که شما میگید تو معناشه، اون تو صفات ذات اضافه، تو معنا غیر میاد. علم به چی؟ علم به چی؟ علم به یه چیزی باید بود، قدرت بر یه چیزی. به تعبیر یک از اساتید میگفت صفات ذات اضافه یه حرف اضافه میخواد، یه حرفی بود. آه، علم به، قدرت بر. اما صفاتی که ذات اضافه نیست، مثل حیات، حیات و زنده، اون زنده بودن، اون دیگه اصلا میگه صفات حقیقیه محضه. نه، لازم هست که شما وجودی را تحقق فرض بکنی، فرض بود اصلا تو معناشم پای غیر وسط نیست. اما تو صفات حقیقیه ذات اضافه وجودی رو لازم نیست فرض بکنی، اما تو معنا پای غیر، تو معنای صفت پای غیر وسط هست. میگه علم به، قدرت بر. هرچند که قدرت بر لازم نیست اونجا مخلوقی باشه که خدا بگه قادره، نه، فرض من خدا خودش هست و خودش میگم خدا قادره. اما در مقام معنا قدرت یه پای غیر وسط میشه، قدرت بر آفرینش، قدرت بر روزی دادن، اینا رو میگن صفات حقیقیه ذات اضافه. خب حالا بخواستم این نکته رو بگم که اینها در مورد آفریده هم مثلا، مثلا آب، شما یک آب رو ذات آب لحاظ بکن، یه صفاتی داره، آب مایع، آب از H2O مثلا به وجود آمده، اما یک صفات این دارد در رابطه با دیگران. این آب رفع تشنگی میکنه. خاطر یه انسانی در یک موجود زندهی در نظر نگیری و تشنگی رو در نظر نگیری و این آب بگی تشنگی رو برطرف میکنه، میتونه بگی این رفع تشنگی میکنه؟ اینجوری نمیتونه بگی. آب در صورتی رفع تشنگی میکنه که آقا یک کسی تشنه از اونو بخوره و این آب تشنگیشو برطرف. پس در مورد آب هم میتونیم بگم صفات ذاتی دارد، صفات فعلی دارد. حالا صفات ذاتی میگن چون از همون مقام ذات اینا رو به دست میاری، اما صفات فعلی در حقیقت از فعل خدا انتزاع میشه. خدا فعلی به نام آفرینش انجام میده، از بر اساس او شما میگید، عرضم به خدمت شما، شما میگید که خداوند خالق از خداوند رازق است. بعد صفات فعلی هم الا ما شاء الله زیادن. شما ببین همین جوشن کبیر دیگه، ببین صفات فعل خدا را، 1001 نام خدا که اگر نگیم همشون بیشتر اینا خب صفات فعل الهی هستن. خب این تقسیم بندی است که ابتداعا علامه بیان میکنن و بعد برهان بر این که به طور اجمال به طور کلی خداوند همه کمالات داره، دو تا برهان در کلام علامه هست. این دو تا برهان هم فرق میکنن. یکی از راه معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، یکی این که ما گفتیم خداوند مبدع همه کمالاته. توی فصل قبلی مبدع و مفیض همه کمالات. خب معطی شی که نمیتونه فاقد شی باشه. قاعده سنخیت میگه علت هر چیزی، هر کمالی باید اون کمال رو به نحو اعلا و اشرف در خودش داشته باشه. پس وقتی ما یک کمالاتی را در عالم هستی میبینیم، علم میبینیم، قدرت میبینیم، حیات میبینیم و و و و اینها رو شما میگید مفیزش حق تعالی، پس اینها رو به نحو اعلا و اشرف باید حق تعالی داشته باشه. هر کمالی اینجا هست باید به نحو اعلا و اشرف خداوند داشته باشه. خب اما این برهان چقدر اثبات میکنه؟ آیا بر اساس این برهان ما میتونیم بگیم همه کمالات رو خدا دارد؟ یا نه همون کمالاتی که میبینیم رو میتونیم بگیم؟ بیش از اون که نمیبینیم و نمیفهمیم نمیتونیم بگیم. مگه کسی ادعا بکنه و بتونه اثبات بکنه که آقا تمام کمالات تو عالم هستی، عالم هستی یعنی عالم ممکنات، همه کمالات اینجا هست. اون ادعای خیلی اثباتش خیلی، حالا اثبات ارزم به خدمت شما قبل از این که ما بخوایم ارزم به خدمت شما کمالات خدا رو اثبات بکنیم، یعنی از این طرف بخوایم بریم، از اون طرف شاید بتونیم بیه. بعدن ما از بالا نگاه بکنیم بگیم خب ارزم به خدمت شما استدلال بیاریم خداوند تمام کمالات خودش را ظهور و بروز داده است. از اون طرف بیه بگیم خدا همه کمالات رو دارد و اقتضای فیاضیت خدا اینه که همه این کمالات هم در بیرون افاضه کرده باشه. اما از پایین ما بخوایم اینا اثبات بکنیم ما تمام عالم هستی همه کمالات داره، این اثباتش اگر نگیم ممکن نیست، خیلی سخته. دوم این که حالا ما حد هر صفتی، پس اگه تعداد کمالات رو نمیشه با این برهان اثبات کرد و گفت همه کمالات رو خدا داره، یکی حد هر کمال. حالا خداوند علم داره، چقدر علم داره؟ خب اعلا و اشرف میسازه دیگه. آقا الان عقل اول هم کمالات رو دارد، اعلا و اشرف از عقل دوم. خب ما تا چه حد میتونیم بگیم بی نهایت؟ با این برهان میتونیم بگیم خدا علم بی نهایت داره، خدا قدرت بی نهایت داره. پس این برهان اثبات نمی کنه. این برهان فقط میگه آقا اون کمالاتی که من میبینم و میشناسم در حد اعلا و اشرف و بالاتر از اینی که اینجا هست خدا اونها رو دارد. اما برهان دیگری که علامه اینو به طور ضمنی اشاره میکنن، طور ضمنی تو پایان این فصل بهش اشاره میکنن، بحث همه صرف الوجوده. که اگر شما اثبات کردید که ما گفتیم اثبات شده تو مرحله مواد ثلاث که واجب الوجود صرف الوجود. صرف الوجود یعنی چی؟ یعنی به همه کمالات داشته باشه به نحو بی‌نهایت. به نحوی بی‌نهایت. چون اگه کمالی رو نداشته باشه، یعنی یه عدمی در اون راه پیدا کرد. اگه کمالی رو بی‌نهایت نداشته باشه، یعنی باز یه محدودیت، یه عدمی، در حالی که اون محض وجوده، نه ماهیت در اون راه دارد و نه عدم. لذا برهان صرفیت اون دیگه اون برهانی هست که تمام کمالات اونم به نحو بی‌نهایت در مورد حق تعالی اثبات میکنه. الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنى اتصافه بها. فصل چهارم در صفات واجب الوجود تعالی و معنای اتصاف واجب الوجود به این صفات به چه معنا متصف است. تنقسم الصفات الواجبیت بالقسمت الاولیه، تقسیم می شوند صفات واجبیه با یک تقسیم ابتدایی. الا ما تکفی فی ثبوت ذات المتعالیه، آنچه که کفایت می کنه در ثبوت ذات پروردگار متعال. من غیر حاجت الا فرض امر خارج، بدونی که نیاز داشته باشیم یه امر خارج از ذات و فرض وجودش بکنیم. که حیاته تعالی، مثل حیات حق تعالی، و علمهی به نفس، علمش به نفسش. این علامه مثال واضحی خاص بزنه ها، وگرنه علم حتی به مخلوقات هم، علم پیشین هم ما بعدن توضیح میده که اون هم علم ذاتی است. بله علم فعلی هم البته خدا دارد. علم یعلم به ان الله یرا، این که الان هم خداوند، حالا حداقل طبق مبنای شیخ اشراق که اون مزمل کلمات ملا صدرا بعضن دو جوره، حالا اون شیخ اشراق میگه که علم خداوند به مادیات هم حضوری است. یعنی ما خداوند ارزم به خدمت شما علم حضوری دارد به همین موجودات مادی. خود ملا صدرا علم فعلی رو انکار نمی کنه، ولی میگه اون علم خدا به مادیات به اون مراتب تجردیشون هست. به حال علم ذاتی هم خدا دارد، علم فعلی هم دارد. و تو سما از صفت از ذاتیه، بهش میگن صفت ذاتی. و ما لا یتم الاتصاف بهی الا مع فرض امر خارج من الذات، و اون صفتی که تمام نمیشود اتصاف ذات به او مگر با فرض امری خارج از ذات، کل خلق و رزق و الاحیاء. حیات صفت ذاتیه، اما محیی بودن، زنده کردن، تا یه انسانی نباشد خدا به او حیات نده نمیتونه بگه خدا محییست. و تسمى از صفت الفعلیه، بهش میگن صفت فعلیه. و صفات الفعلیت و کثیرتون، صفات فعلی کثیر است. و هی علا کثرتها منتزعتون من مقام فعل، این صفات فعلی با کثرتی که دارن همشون از مقام فعل انتزاع میشون. خارجتون عن الذات، اینا خارج از ذاتن. خب چرا این نکته رو گفت؟ میگه ما بعدن، علامه میخواد اینو بگه، ما توجه داشته باشین، ما بعدن که میایم از صحبت از عینیت ذات با صفات میکنیم، دیگه صفات فعلی رو منظورمون نیست، چون اینا الان داریم تصریح میکنیم خارج از ذاتن. چیزی که خارج از ذاته معنا نداره عین ذات باشه. ول کلام و فی هذه الفصول فی صفات ذاتیه، اون چی که ما در این فصل ها میگه بیان میکنیم، صحبت ما پیرامون صفات ذاتی هست. فنقول، میگوییم قد عرفت انه تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی. ما گفتیم که شناختی در فصل پیشین که خداوند متعال مبدأ مفید و هستی بخش هر وجود و کمال وجودی است. و قد ثبت فی المباحث السابقه، تو مباحث سابقه، تو بحث علت و معلول گذشت که ان العله المفیزه لكل شيء واجده لحقیقه ذلك الشيء به نحو اعلا و اشرف، علتی که افاضه میکند یک شی را واجد حقیقت اون شی هست به نحو اعلا و اشرف. فمعت الشیء غیر فاقد له، چرا این فا فای سببیت، چون که معتی شیء نمیتواند فاقد اون شیء باشد، نتیجه فله سبحانه اتصاف ما به صفات الکمال. پس حق تعالی اتصاف ما، یه نحو اتصافی دارد که هنوز برای ما مبهم است، بعدا میگیم چه نفع اتصاف داره. به صفات کمال، به صفات کمال کل علم و قدرت و حیات، فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصافه بها، اون وقت ما نظر میکنیم تو اقسام صفات و نحوه اتصاف حق تعالی به اون صفات، که از اینجا به بعد تقسیماتی که علامه بیان میکنه توجه داشته باشید که همش درباره صفات ذاتی است. یعنی تقسیماتی که میکنه درباره مطلق صفات قابل جریانه، در مورد صفات فعل قابل جریانه، اما علامه دیگه صفت فعل کنار رو گذاشته، صفت ذات رو یا تقسیم مثلا میکنه به ثبوتی و سلبی، در حالی که ثبوتی و سلبی در مورد صفات فعل هم قابل مطرح شدن هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.